أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. فهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، لا سيما على مولانا وبقية الله. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ولادة أمير المؤمنين سلام الله عليه، سید الاوصیا، افضل الخلائق بعد رسول الله، را خدمت شما عزیزان و بزرگواران تبریک و تهنیت عرض می کنیم. خدا را قسم می دهیم به آبروی امیر المؤمنین سلام الله علیه، ایده ما را فرج موفور سرور مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد انشاءالله. ما در رابطه با بحث های اخلاقی اکتکاتی رو داشتیم، ولی چون در آستانه میلاد حضرت امیر سلام الله علیه هستیم، من آنچه را که داشتیم که ما برای رسیدن به کمالات خدا و ائمه علیهم السلام را حاضر و ناظر خودمان بدانیم، که اگر ما به این مرحله رسیدیم که خدای عالم شاهد ما هست و ناظر بر اعمال ما هست، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، هر کاری انجام بدید خدا شما را میبیند، پیغمبر هم شما را میبیند و مؤمنین، امام صادق فرمود مراد از مؤمنین ما هستیم، وگرنه مؤمنین عادی پشت و گوششون هم نمیتونن ببینن، خبر ندارن. این رو اگر ما در خودمون تمرین کنیم که در شبانه روز این مرحله برسیم که حضرت ولیعصر ارواح و نالترا و مقدم الفدا ما را میبیند، از نیات قلبی ما هم آگاهی دارد، شاید بشه گفت 90% مراحل کمالات را ما پیموده، یعنی دیگه قطعا گناهی از ما سر نمی زند، بلکه فکر گناه هم نمی کنیم. شما اگر در محضر یک بزرگی مشرف بشید، آیا در محضر اون بزرگ اصلا به ذهنتون میاد مثلا کار خلافی انجام بدید، مثلا بلند شید برقصید، مثلا فرض، یا مثلا شروع کنید مثلا اشعار آنچنانی بخوانید، اصلا به ذهن شما هم نمیاد. ولذا اگر ما این بحث حضور را خوب حل کنیم برای خودمان، همون تعبیری که هفته گذشته مرد کردم از حضرت ولی یسر و نافدا به شیخ مفید، و اینا یحیط و علمنا و انبائکم و لا یعذب عنا شیء من اخبارکم، ما احاطه علمی به همه شما و اخبار شما، چیزی از شما بر ما پوشیده نیست. یک تعبیری دارد برای شما عرض کنم حضرت آیت الله العظما بهجت، می فرمایند شما وقتی حرف که می زنید به حضرت ولیعصر سلام می دهید یا سخن می گویید، قبل از آن که صدای شما را گوشتون بشنود امام زمان می شنود. اگر دوستان قضیه این است، ما باید یه مقداری نسبت به کارهای خودمون، اعتقادات خودمون تجدید نظر کنیم. دوباره من تکرار میکنم، شما که حرف میزنید دعا میخوانید، یبن الحسن میگید، توسلی دارید، قبل از اینکه صدای شما به گوشتون که به قول 4 انگشت بیشتر فاصله بین دهان گوشتان نیست برسد، به سمع مبارک حضرت ولی عصر ارواح و ناله قرار و مقدم الفدا میرسد. این رو اگر ما در خودمون احیا کنیم، این هم نیست جز تفکر، دقت، یه مقداری روایاتی که در این زمینه هست، آیاتی که در این زمینه هست، اینها رو دوستان ما بررسی کنیم و مطالعه کنیم و تمرین کنیم. یعنی وقتی که میخوام بخوابیم یه 10 دقیقه یک ربعی این تفکر رو داشته باشیم که الان ما در محضر حضرت ولی یسر روح ناله تراب مقدم الفدا هستیم، حضرت به اذن الله تبارک و تعالی احاطه علمی دارد بر تمام اعمال قلبیه و قالبیه ما. 10 دقیقه یک روی در این زمین فکر کنیم. حتی این که ما داریم فکر میکنیم بیاد حضرت هستیم، معتقد باشیم از روز ازل به اذن الله تبارک و تعالی حضرت ولی عصر میدانست که در این ساعت و در این دقایق ما به فکر آن حضرت هستیم، بیاد آن حضرت هستیم. اگر اینها رو خوب در خودمون احیا کنیم، من عقیدم بر این هست که خیلی از منازل کمالات و سیر الالله را طی کرده ایم. و بعد دیگه به بعضی از بحث‌های دیگری میرسد که ما تمام اعمال خودمان را، افکار خودمان را جلوه ای از عنایات اهل بیت بدانیم، جلوه ای از عنایات الله تبارک و تعالی بدانیم. یعنی والله خلقکم و ما تعملون، به اون مرحله بتونیم برسیم که خیلی مرحله سختیه. به قول عرفا یه تعبیری دارن، فناء فی الله و البقاء بالله. یعنی به یک جایی برسیم که احساس کنیم هر کاری از ما سر میزند به مشیت و اراده الهی هست. یعنی اینی که همش ما لغلقه زبان میگیم ولا حول ولا قوت الا بالله، به این یقین داشته باشیم. مثال میزنم بعضی از این بزرگان، میگه ما وقتی یک آقای زنده است ازش نمیترسیم، وقتی جنازه‌شو بیارن تو اتاق ما وحشت میکنیم. خب با اینکه میدانیم مرده، یقین داریم هیچ کاری از او ساخته نیست، ولی وحشت داریم. ما چرا وحشت داریم؟ چون علم به مردن داریم ولی اعتقاد قلبی به مردن این نداریم. ولی یک قصالی که کارش شستشوی میته، 100 تا هم جنازه توی جایی بگذارن، فین خیالش نیست، میگره راحت میگره میخوابه. بعضی از مسائل هست که ما میگیم به حول الله و قوته اقوم و اقعد، هر روزم میگیم، ولی آیا واقعا به این عقیده داریم؟ معتقد هستیم ما؟ الان که من دارم حرف میزنم، شما که دارید عرائض من رو گوش میکنید، یعنی واقعا بیننا و بین ربنا معتقدیم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم؟ این همون فناء فی الله است که عرفا دارن. حالا بعضی ها که خیلی زیاد زبان عرفا را نمیدانند، یک اشکالات من در آورده دارن، یک سری حرفایی میزنن که اگر شما عباراتی که مرحوم علامه طباطبایی در المیزان دارد، مرحوم لاسن ولی حمدانی دارد، مرحوم قاضی دارد، مرحوم بهاری دارد، با بعضی از فرمایشاتی که از بعضی از بزرگان مثل مطلوب بهجت و دیگران منتشر شده ملاحظه کنید، همه دنبال این هست که احساس کنند در عالم وجود یک موجد هست، یک اراده هست، اون اراده اللهه. اراده اراده ما تابع اراده خدای عالم هست. من یک مثالی حتی امام رضوان الله تعالی علیه زده، یک مثالی آیت الله لازم خویی زده، یک مثالی من همیشه میزنم. از این مثالی که من میزنم یه مقداری عام فهمتر هست. مثال میزنه که همه اراده ها از خداست و هر کاری ما داریم انجام میدهیم تابع اراده اللهه. ایشون میگه اگر یک کسی در یک چاه باشد تاریک، یک نفر یک آینه جلوی خورشید بگیرد و به طرف چاه نور بندازد، این آقایی که ته چاه هست اون خورشید را نمیبیند، تصور میکند این نور مال آینه هست و حالا اینکه آینه نور ندارد، آینه نوری ندارد، نور همه مال خورشیده. این لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم یعنی آیت الله لازم خوی رضوان الله تعالی یه مثالی میزنه برای این، میگه اگر یک نفر تمام اعضای بدنش از کار بیفته، این رو به یک موتور برقی یه دستگاهی وصل کنن که با کمک اون دستگاه و اون برق این بدنش به حرکت در میاد، وقتی این حرف برد حرکت میکند، راه میرد، دستش تکان میدن و غیره، این خیال میکند که این حرکت ها مال خودشه و حال اینکه تمام این حرکت ها مال این نیروی برقیست که از این دستگاه میاد. اعمالی که ما انجام میدهیم، کارهایی که ما انجام میدهیم، ما تصور میکنیم که ما هستیم انجام میدهیم، من هستم تصمیم میگیرم، من هستم درس میخوانم، من هستم عالم هستم، من هستم حرکت میکنم. و حالا اینکه خوب دقت بکنیم لا حول ولا قوه الا بالله العلی و حول الله و قوته اقوم و اقعد و ارکع و اسجد و امشی و اکل و انام و الى آخره. این دو تا مثال را این دو بزرگوار زدن، ولی من یک مثال خیلی ساده‌ای که شاید یه مقداری عوامانه هست و خیلی راحت میشه برای شما عرض کنم تصور کرد. شما الان این نور برای شما عرض کنم لامپ رو دارید میبینید تو خونتون و میگید آقا ببینید این لامپ چقدر روشنایی دارد، چقدر اینجا رو روشن کرده و خوشحالید. و اگر این لامپ احساس کنیم میشنوه، از این لامپ هم تشکر میکنیم، آقای لامپ ممنون از شما، اتاق ما را روشن کردید، سالن ما را روشن کردید، اگر روشنایی شما نبود در تاریکی بودیم. حالا من میخوام سوال کنم آیا این لامپ از خودش روشنایی داره؟ شما هزار تا لامپ تو اتاق سالنتون بگذارید، آیا این لامپ ها می تواند به اندازه سر سوزنی روشنایی بدهد؟ نه. این لامپ تمام روشناییش از کارخانه برق، هر چه دارد از اونجا دارد، هر چه دارد از کارخانه برق دارد، اونجا هست که نیروی برق تولید می کند و این لامپ برای ما روشنایی میدهد. و در اینجا من میخوام این استفاده را هم بکنم که ائمه علیهم السلام واسطه فیض هستند، تمام فیوضات الهی به وسیله ائمه به ما میرسد، به یمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السما بکن فتح الله بکن یقین بکم یونفس الهم و یکشف الزر بکم یونزل الغیث بکم یمسک السما انتقع علی الارض الا به. اینا واسطه فیض هم. من اینجا تشبیه می کنم ائمه علیهم السلام را، بازم میگیم بلا تشبیه به این سیم برقی که میان لامب و کارخانه برقه، که اگر این سیم ارتباطی نباشد کارخانه برق هر چه قدرت داشته باشد در نیروی برق، این لامپ نمیتواند روشن بشود. ما اگر این وساطت اهل بیت علیهم السلام نباشند هیچ حرکتی از خودمون نمیتوانیم بروز بدهیم. اینها هستند واسطه فیض هستند. اینها هستند این فیوضات الهی را به ما میرسانند. ولذا ما باید دقت بکنیم بر اینکه آنچه که از ما سر میزند از خدای عالم هست و با وساطت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. اگر ما به این مرحله رسیدیم دیگه میشه ثناء فی الله، یعنی به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم. مردان خدا پرده پندار دریدن، یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندید. اگر به اینجا رسیدیم ثناء فی الله شد به زبان خیلی عامیانه، بقاء بالله برای ما روشن می شود. معنای کنت سمعه الذی یبصر به و یده الذی یبطش به، من خودم چشم بنده ام می شوم، با من می بیند، با من حرف می زند، با من حرکت می کند. دیگه این سبقت الله و من احسن من الله سبقه، دیگه تمام اعضا و جواهر ما رنگ الهی میگیرد. زبان ما میشه زبان خدا. دست ما میشه دست خدا. تمام حرکات ما میشه حرکات الهی. این دیگه در حقیقت معنای خیلی ساده البقاء و بالله هست. که ما تمام حرکات و سکنات ما میشه جلوه ای از عنایات و اراده و مشیت الهی. خب من به نظرم دیگه بحث اخلاق ما به همین اندازه بس باشد. الان دیگه امشب که میاد برای شما عرض کنم شب میلاد آقا امیرالمومنین سلام الله علیه هست و آن هم در بیت الله الحرام. دشمنان اهل بیت خیلی تلاش کردند فضائل اهل بیت را به هر قیمتی هست از بی ببرن، ولی به تعبیر شعبی و همچنین از امام شافعی هم نقل میشه فضائل علی را اخفت اولیاؤه خوفن و اخفت اعداؤه عداوتن. دشمنان علی روی عداوت فضائل علی را مخفی کردند، دوستان علی هم از ترسشون فضائل امیر المؤمنین را مخفی کردند. حالا که قد نعل خافقین یا قد ملع بین هازا و هازا خالفین خافقین، فضیلت علی تمام شرق غرب عالم را پر کرد. من یک عبارتی را خدمت عزیزان عرض کنم در رابطه با اینکه اینها چه کار کردند. عبارتی دارد آقای ذهبی در کتاب تذکرت الحفاظ، حالا اگر من بتونم تصویر این کتاب رو هم برای شما نشان بدهم که ببینید بد نیست. این کتاب تذکرت الحفاظ مال ذهبی هست. ذهبی از کسانی است که خب نسبش برای همه روشنه و در کتاباش تلاش کرده مومن رو مخفی کنه و اگرم تونسته با خلاصه اشکال سندی، نتونه اشکال دلالی، اگرم اشکال دلالی کند میگه یش حد قلب نهو قلبن زهد شهادت میده که روایت باطله. شما مراجعه کنید کتاب میزان الاعتدال ایشون اول صفحه حاد دوران. ایشون در این تذکرت الفاظی بسته در رابطه با ابن سقا الحافظ الامام، هم حافظ بوده پیشوا، کلمه در مصطلح اهل سنت همون ما داریم مرجع تقلید جهان تشیع، بزرگ مرجع تقلید. این کلمه امام هم همین عبارتی دارد، در هر کسی کلمه امام گفته نمی شود. میگه این ابن سقا هم حافظ بوده هم امام حدیث بود. میگه یک روزی ایشون بالای منبر حدیث طیر را مطرح کرد. حدیث طیر هم که حتما دوستان شنیده، پیغمبر یک مرد جانی برای حضرت آوردن، فرمود خدایا اعطینی به حب الخلق الیک فیأکل معی حدتک، خدایا محبوب ترین انسان ها را برسان که در این برگ یان با من هم غذا شود. و امیر المومنین بچان میدهد که محبوب ترین انسان امیر المومنین. یه این رو بالای بر گفت، مردم فوست بوده حمله کردن او را کتک زدن و از منبر آوردن پایین و غسل و موزعه منبر رو آب کردند. یعنی فضائل علی در یک منبری گفت شود، اون منبر میشه نجس. عزیزان کنم جلسه تذکرت الحفاظ صفحه 966. ولی با همه این حال وقت ولادت عجب کعبه را نتونستن مخفی کنن. این حاکم نیشابوری هست در کتاب مستدرک، در به سوم مستدرک 550 میگه فقط تاترت الاخبار، روایت متواتر. روایت متواتر از دیدگاه اهل سنت از گماشی هم نازل منزله آیه قرآنه، یعنی قطعیست و ماین تو گعن الهوا این هو الا وحیم یوها میشه و هر کس روایت متواتر را انکار کند کافره. شما مراجعه کنید کتاب مجموعه فتاوای ابن تیمیه جلد اول صفحه 109 میگه تواترت الاخبار، روایات متواتر داریم، ان فاطمه بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه فی جوف الکعبه. فاطمه بنت اسد به دنیا آورد امیر المؤمنین را در درون کعبه. ببینید این نشان میدهد که اینها با همه تلاش هایی که می کردند در این رابطه عاجز ماندند. این رو ابو زکریای ازدی در تاریخ موصل مطرح می کنه. این تاریخ موصل هست. میگه کان ورد فی الکعبه ولم یولد فیها خلیفتون غیر امیر المومنین، غیر از امیر المومنین کسی در اونجا به دنیا نیامده. ابن سباب مالکی در سول الامه ارائش ارز کن بگه لم یولد فی بیت الحرام قبله احد سواه، قبل از علی احدی در بیت الله الحرام به دنیا نیامده و این فضیلتی است که خدای عالم مخصوص علی کرده، اجلالا له، خواسته خدای عالم علی را تجلیل کند و اعلاء لمرتبته، جایگاه علی را چکار کنه؟ بلند آواز کنه و اظهارا لتکرمته، کرامت علی را برای مردم بیان کنه. ببینید بعد میگه فاطمه بنت اسد وقتی درد زایمان گرفت رفت درون کعبه و فولدت غلاما نظیفا منظفا لم ار احسن یا لم ار احسن وجها من. اینها دهلوی در کتاب ازالت الخفا عن خلافت الخلفا، ایشون هم در اینجا در صفحه 262 و 263 مفصل قضیه را نقل میکنه. حلبی در سیره حلبیه جلد اول صفحه 159، صفوری شافی در نسنه. ببینید اینها همه بزرگان اهل سنت هستند. شما دارید ملاحظه میکنید که همگی ولادت امیر المؤمنین را در کعبه نقل کرده. این یک نکته. نکته دیگری که باز در کلمات بزرگان اهل سنت آمده و همچنین در کتاب کتب شیعه آمده، حافظ گنجی متوفای 658 در کفایت الطالب صفحه 406 میگه وقتی حضرت امیر سلام الله علیه به دنیا آمد، خب سه شبانه روز فاطمه بنت اسد در درون بیت الله الحرام مهمان خدا بود. حالا دیگه چه گذشته اونجا ما نمیدانیم. بعد از سه روز فاطمه بنت اسد آمد بیرون با یک نوزادی با گنداقی که پارچه‌هاش از پارچه‌های بهشتی، داد دست ابو طالب سلام الله علیه سلام الله علیه. ایشون وارد شد، قنداقه علی را به دست گرفت، گفت یا رب هذا الغسق الدجی بلکار المنبلد مزی، ای خدای شبهای تار و ای خدای ماه روشن، بین لنا من امرک الخفی ماذا ترافی اسم زد صدی، برای ما از اون امر خفیت روشن کن که ما اسم این بچه را چه بگذاریم. میگه فسمع یا فسمع صوت حاطف و یقول یا اهل بیت المصطفى النبی خصصتم بالولد الذکی این نسمه من شامخ العلی علی نشتق من العلی. دیگه عبارتش خیلی واضح و روشنه. بعد اون دوزی و دیگران دارد که ابو طالب خیلی خوشحال شد و برای خدای عالم سجده شکر به جا آورد، 10 تا شطور عبیقه کرد. برای شما عرض کنم بعد این عبارت در یک لوحی بود در بیت الله الحرام آویزان بود و بنی هاشم به این افتخار می کردن تا در زمان قتال حجاج با عبدالله زبیر این لوحی که این اشعار نوشته شده بود از بین رفت. البته این رو علمای شیعه هم مثل ابن شهرآشوب رضوان الله تعالی علیه در مناقب آل ابی طالب جلد دو صفحه 23 دارد. خب اینها برای امیر المؤمنین با اون همه که تلاش کردن فضائل علی پخش نشود، حتی داره برای شما عرض کنم یک تعبیری دارد یکی از بزرگان اهل سنت، خیلی تعبیر عجیبی، اینم دقت کنن دوستان، عبدالله ابن شداد، این کتاب سیر اعلام النبلاء مال ذهبیه، جلد سوم صفحه 488، عبدالله ابن شداد فقیه، برای شما عرض کنم ثقه، و ایشون از روات صحیح بخاری و صحیح مسلمه، میگه وددت انی قمت علی المنبر من قدات الی الظهر، دوست دارم من از اول صبح تا ظهر برم منبر، فاذکر فضائل علی بن ابی طالب رضی الله عنه، فضائل علی را بالای منبر بگم، ثم انزل، از منبر بیام پایین، تیوز را بونو گردن من را هم بزنم. ببینید این خیلی عجیبه. بعد ذهبی میگه حدیث عبدالله بن شداد در صحاح سته ما هست، وقتی که صحاح سته به ویژه مسلم و بخاری از کسی روایت نقل میکنه، دیگه از دیدگاه اهل سنت دیگه حلا ولا نزاع فی سقطه. خب ببینید اینها با امیر المومنین این چنین کردن، ولی با همه این حال ما میبینیم بر این که فضائل علی عین این آفتابی که یک چند لحظه ابری میاد از تابش نور خورشید جلوگیری میکنه، ولی بلا فاصله از پشت ابر بیرون میاد، این دیگه کاملا واضح و روشن است که فضائل امیرالمؤمنین سلام الله علیه این شکلی مخفی نمانده. و من یک شبهه‌ای که وهابی ها تو شبکه ها مطرح می کنن، این رو هم عرض کنم که این بحث ما یه مقداری پاسخ به شبهات هم باشد. اینها میگن این چیزی که شما در رابطه با حضرت امیر سلام الله علیه میارید که در کعبه متولد شد، پس مقام علی بالاتر از پیغمبره. پیغمبر در مکه متولد نشد و دارید علی را از پیغمبر بالاتر میبرید. خیلی عجیبه، یعنی اینها به قول از نظر شیطنت به یک جایی رسیدن که در روایت ما داریم که بعضی از افرادی هستن شیطان از اونها قرض میگیره، اینها به این مرحله رسیدن. خب ما چند تا جواب میدیم. یک، خیلی از مسائلی است برای شما عرض کنم، حضرت عیسی بدون پدر به دنیا آمده و این فضیلتی است برای حضرت عیسی. خب پیغمبر اکرم این فضیلت رو نداشت که بدون داشتن پدر به دنیا. آیا این دلیل بر این است که مقام حضرت عیسی بالاتر از مقام پیغمبره؟ چه حرفی دارید میزنید شما؟ حضرت آدم بدون داشتن پدر و مادر به دنیا آمده، رسول اکرم از پدر و مادر به دنیا آمده. آیا اینها دلیل بر این هست که حضرت آدم بالاتره؟ حضرت علی سلام الله علیه همسری همانند زهرای مرضیه دارد که بضعت النبی هست. رسول اکرم همچه همسری نداشت. آیا این دلیل بر این است که امیر المؤمنین بالاتره؟ در روایت ما داریم که شرف المصطفی یکی از علمای بزرگ اهل سنت نوشتن، جلد 5 صفحه 306، خود حضرت رسول اکرم میگه یا علی خدای عالم سه تا فضیلت به هم به تو داده، احدی حتی من هم ندارم. یک، پدر زنی مثل من داره. و من مثل تو یک پدرزنی که اسرف خلائق باشه من ندارم. مثل صدیقه طاهره همسری داری، من همچه همسری ندارم. فرزندی مثل حسن و حسین از صلب تو هست، از صلب من همچه فرزندی به دنیا نیامده. ولیکن نکم منی و انا منکم. پس این شبهی که مطرح میکنن شبهی کاملا بیارزشه، کاملا بیارزشه. نکته دیگری که اینها دارن که خیلی سرصدا میکنن روی این شبهه، میگن آیا ولادت در درون کعبه‌ای که مملو و از بت بوده آیا این فضیلت برای امیر مؤمنین؟ از این خوب دقت کنید، شیطنت هاش تا جهتیه. به دنیا در درون کعبه‌ای که مملو و از بت بود، این فضیلت نیست. ما هم به اینها جواب قرآنی میدهیم، جواب روایی میده. یک، هم خانه و از بت هست، وقتی ابرهه میخواست خانه ای که مملو و از بوده، نه خدای عالم از این خانه مملو بت حمایت کرده. علم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل، علم یجعل کیفهم فی تضلیل و ارسل علیهم طیرا ابابیل. ترتیب خب شما بیرا، خدای عالم چرا از یک خانه ای که مملو از بت بوده کار کرد حمایت؟ پس بودن بت در خانه دلیل بر این شرافت این خانه زیر سوال میره. دو، همین خانه ای که مملو از بت بوده تا سال سیوم سعد برای سمرس هم مورد طواف پیغمبر بوده. مسلمان هایی که اسلام آورده بودن در اطراف همین خانه مملو از بت طواف می کردن. پس این نقص دیگه، پیغمبر داره طواف میکنه یک خانه ای که 360 تا بت در جا هست. سه، تا فتح مکه این خانه پر از بت بود و بعد از فتح مکه آیه آمد فبل و تکشد رد حرام به حیث ما کن دو کن شدره. این در حقیقت من خواستم امروز به ولاد آقا امیر المؤمنین سلام علیه در خانه خدا یه روایش که باشد، و همین که یه شبهه شبهاتشون زیاد داره، این دو مورد رو من عرض کردم. خدا انشاءالله بر همه شما توفیق عنایت کند و این عید را هم بر شما مبارک بگرداند انشاءالله. التماس دعا از همه عزیزان و بزرگواران.